شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم ناهید خیراوی، روزنامه نگار و از فعالین حقوق بشر در تهران هستیم. خانم خیراوی، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
سلام به شما و همه شنوندگان گرامی رادیو آزادگان.
خانم خیراوی، میخواستم لطف کنید و مسائل و اخبار روز ایران رو برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، عرضم به حضورتون که خبرهای مختلفی در این روزها بوده که مهمترینشون مسئله سال روز 18 تیر ماه سال 78 هست که همونطور که شنوندگان عزیز میدونن در این روز در سال 78 به دلیل توقیف روزنامه سلام که در واقع در اون زمان تنها ارگان غیررسمی، البته نه ارگان مشخص، بلکه در واقع یک رسانه‌ای بود که در اختیار اصلاح طلبان در اون زمان قرار داشت و اون موقع روزنامه سلام در مورد تغییر قوانین در ارتباط با نشریات و روزنامه ها که اون روزها سر زبان ها بود یک نامه ای رو منتشر کرد مبنی بر این که این تغییر قوانین که البته رو به جهتگیری منفی میتونست داشته باشه برای و محدودیت های بیشتر برای نشریات از طرف آقای سعید امامی یا اسلامی و یا اسمای دیگه که ایشون از به اصطلاح مجریان قصدهایی بودن که به قصدهای زنجیره‌ای موسوم شد و در واقع چند تن از نویسندگان و فروهرها و غیره رو رو بودن و کشتن و ایشون یکی از مجریان بودن و وقتی که این مسئله طرح شد در واقع روزنامه سلام توقیف شد و با توقیف روزنامه سلام دانشجویان اعتراض به این توقیف تجمع کردند، از توی دانشگاه از توی دانشگاه و از توی دانشگاه بیرون اومدن و اعتراض کردند به این توقیف و بعد این البته این اعتراضات تصریح پیدا کرد و در حدود یک هفته طول کشید و بسیار فراگیر شد و در حد اصطلاح خطر آفرین برای حاکمیت از طرف اونها البته ترقی شد و بود واقعا بسیار داشت گسترده می شد در شهرستان ها و غیره که با فرمان آقای خامنه ای از طریق تلویزیون ادهی از اصطلاح مردم رو دعوت راه پیمایی کردن و این راه پیمایی و اینا در واقع به زعم اونها پاسخ منفی به این حرکات بوده و حالا این بحث مفصل هست که ما میذاریم برای بعد و بعد امسال در اصطلاح سالگرد هجری که در چند روز گذشته اتفاق افتاد اول دانشگاه پلی‌تکنیک رو برقش رو خاموش کردن و گفتن که مشکل برقی داره، در واقع فرصتی رو تحتیب کردن برای حضور دانشجویان اونجا نباشه. و بعد برای گرامی داشته این سالگرد از شورای مرکزی دفتر تنظیم وحدت 6 نفر از دانشجویان از ساعت 6 صبح در جلوی دانشگاه پلی‌تکنیک تحصن کردند و در واقع به مردم رو به یاد و خاطره اون روز دعوت کردند. جنگی که در ساعت 7:30 از طرف نیروهای انتظامی مورد هجوم قرار گرفتند و به هر حال با برخوردهایی که انجام شد این 6 نفر اعضای دفتر تحصیل شورای مرکزی دفتر تحصیل وحدت دستگیر شدند. و سپس چند ساعت بعد از اون در به اصطلاح دفتر تحصیل وحدت، از ساختمان دفتر تحصیل وحدت، یک تعدادی از دانشجویان باز بودند از تحصیل وحدت و تعدادی از خانواده های بازداشت شدگان صبح اونجا جمع بودن و صحبت میکردن. و با توجه به اینکه دفتر تحصیل وحدت که به اصطلاح نهاد قانونی هست و سالها سر کار میکنه، با وجود این در واقع حمله ور شدن به اونجا و به شکلی که همه مغازه های دور ور رو به اصطلاح مامورین گذاشتن و داخل آپارتمان های اون ساختمون رو باز مامورین گذاشتن که هیچ کس نتونه بیاد جلو و در جریان قرار بگیره و اول در رو باز نمی کردن، مقاومت کردن، در رو باز نمی کردن، در رو بعد با تیراندازی باز کردن. و حتی شایع هست که یک نفر در اونجا تیر خورده و مصدوم شده. حالا این هنوز تایید نشده کاملا و ولی این شایعه کامل به اصطلاح شکل گسترده‌ای پیچیده. بعد اونها رو هم هر کسی که اونجا بود دستگیر کردن و دفتر تحصیل وحدت رو پلم کردن و بردن. و بعد از این هم بعد از چند ساعت باز مامورین اینجا مراجعه کردن و اونجا رو کاملا گشتن و قطعا به هر حال کامپیوتر یا چیزهای دیگه رو اونجا با خودشون بردن. حالا اینا خبراش خواهد من.
خانم خیروی، در خبری که از این عزیزان در روز چهارشنبه 20 تیر داشتیم بر این اساس بود که اتفاقات روز 18 تیر ماه که منجر به پلمپ دفتر مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران محل بروزرسانی ادوار نیوز، ضبط کلیه کامپیوترها و وسایل این سازمان شد و همچنین بازداشت جمعی از اعضای سازمان دانش آموختگان ایران از جمله آقای عبدالله مومنی سخنگوی سازمان و مدیر مسئول ادوار نیوز که وضعیت نامشخص برخی دیگر از اعضای مجموعه فعالیت عادی ادوار نیوز را سخت و اما نه غیر ممکن ساخته است.
بله، این قطعا اینجوری بوده.
خیلی سپاسگزار. البته همونطور که قبلا هم به اطلاع شنوندگان عزیز رسوندیم، در داخل ایران این خبر برای روز اول به طور کامل سانسور بود و بعد از اون چند نشریه اصلاح طلب چند خطی نوشتن و در یک نشست خبری هم که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی در داخل پخش شد و در خارج سانسور شد، علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال ایسنا درباره دستگیری‌های روز گذشته 6 عضو دفتر تحکیم وحدت طیف علامه مقابل دانشگاه امیرکبیر و همچنین پلمپ دفتر اداره تحکیم وحدت گفت در اقداماتی که روز گذشته صورت گرفت 16 نفر دستگیر شدند، در یک فقره 6 نفر و در یک فقره 10 نفر که هیچ کدام دانشجو نبودند. وی اتهامات این افراد را شرکت در تجمعات غیرقانونی و تبانی برای اقدامات غیرقانونی و و بحث‌های مربوط به مسائل امنیتی برشمرد که به استناد مواد 610 و 500 قانون مجازات اسلامی صورت گرفته است. بعدم به هنگام حمله نیروهای امنیتی به دفتر تحکیم وحدت، همانطور که شما اشاره کردین، با شلیک تیر هوایی و شکستن درها و دستگیری بقیه اعضا و کسانی که در دفتر بودند، بعد نحوه هجوم نیروهای امنیتی به سازمان دفتر تحکیم وحدت به گونه ای شدید بوده که مردم منطقه با نگرانی در محل حاضر میشن و جویای دلیل این حمله میشن که نیروهای امنیتی برای آروم کردن جو و به دروغ خودشون رو مأمور مبارزه با مواد مخدر معرفی میکنند که برای دستگیری قاچاقچی ها اومدن و در واقع باید گفت چه بر سر باغ آمد.
خبر بعدی که بسیار هم مهم هستش عبارت هست از در واقع ناپدید شدن و یا ربوده شدن آقای منصور اوسانلو، رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و خومه، که در چند روز گذشته اتفاق افتاد و ایشون شب که با اتوبوس شرکت واحد به منزل داشتن برمیگشتن، در نزدیکی های منزل در حالی که یک اتومبیل بدون شماره این به اصطلاح اتوبوس رو یه مدتی تحت نظر داشته میشه جلوی اتوبوس و ایشون رو با ضرب و شتم و خشونت سعی میکنن وارد اون اتومبیل بکنن. چهار نفر لباس شخصی بودن و ایشون تنباره در این حالت اعلام میکنه که من منصور اوسانلو هستم، همواره اینو فریاد میزنه، سعی میکنه مقاومت کنه و میگه من منصور اوسانلو هم. مردم میان به طرفش که کمک کنن به اوسانلو، ولی از اون بر این چهار نفر که با لباس شخصی و بدون هیچ علامتی بودن اعلام میکنن که نه خیلی جلو نیایید، ما داریم دوست میگیریم و بعد به هر حال ایشون رو میبرن. بعد 48 ساعت خانواده ایشون، وکیل ایشون و معاون این سلا سندیس آقای مددی و بقیه نقوام نگران ایشون بودن، به شدت از حال ایشون بیخبر بودن، با اینکه به همه مراجع رسمی که در کشور وجود داره و در همین ارتباط میتونه باشه مراجعه کردن، ولی همه اظهار بی‌اطلاعی کردن و گفتن اصلا حکمی برای دستگیریشون وجود نداشته و این موجب وحشت و اضطراب بیش از حد خانواده و به خصوص همسر ایشون شد. و عرضم بزرگ این که همون در همون دقایق اول خانواده، چون در نزدیک خونه بوده و با سر و صدایی که ایجاد میشه همسر و خانواده میان بیرون و میبینن، به پلیس 110 اطلاع میدن، پلیس 110 میاد پرونده جنایی براشون باز میشه که برن دنبالش بگردن نکنه مثلا جنایتی داره اتفاق میفته. در هر صورت اونا هم دنبالش بودن و تا اینکه خوشبختانه یکی دو ساعت قبل اطلاع حاصل میشه که یا به هر حال که ایشون البته خیلی تایید نشده از طرف مراجع رسمی، ولی گویا در تحصیلی که جلوی این خانواده ایشون داشتن و همسرشون یکی از مأمورین میگه که بله همسر به اینجاست، ولی اجازه گفتگوی کوتاهی که ایشون درخواست میکنن به ایشون داده نمیشه و الان ایشون به اطلاع غیر رسمی که وجود داره در بند 29 اوین هستن.
خانم خیرابی، خبرهایی داشتیم در مورد توقیف نشریه همیهن و همینطور توقیف و فیلتر شدن ایلنا، خبرگزاری دولتی کار ایران. میخواستم در این مورد هم برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله. ازم حضورتون که باز از خبرهایی که بسیار مهم بوده و به هر حال میتونه شروعی برای اقدامات دیگری باشه که میتونه منفی باشه برای مردم، عبارت هست از این که روزنامه هم‌میهن رو که در حدود 2 ماه بوده که از انتشار مجددش میگذشت، با این اتهام که اطلاع اجازه انتشار جستش با اشکال مواجه بوده، در حالی که قاضی که این اجازه رو داده بود ادعا کرد و گفت که نه اینجوری نبوده، کاملا به حق بوده انتشار مجددش و رو توقیف کردند. و ارزم به حضورتون که البته در این روزها اعتراضاتی برای اون شد در بسیار انجمن روزنامه نگاران و بعد صحبتش هست که در حدود 3 هفته دیگه به احتمال زیاد بازگشایی مجدد و بسیار شروع کار مجدد خواهد داشت. حالا باز البته این خبر خوب هست و امیدوار کننده است، ولی ببینیم که چه خواهد شد.
بله.
بعد خبر دیگری که بسیار مهم بوده در زمینه بحث نشریات، در واقع فیلترینگ و بلافاصله توقیف به اصطلاح خبرگزاری کار ایران ایلنا بوده. همونجور که حتما اطلاع دارید ایلنا در واقع نهاد رسانه‌ای خانه کارگر هست و ما می‌دونیم که خانه کارگر یک نهاد مستقل به کارگری نیست. با وجود این به اصطلاح ایلنا، خبرگزاری ایلنا اخبار و به اصطلاح حرکت‌های مدنی معلمین، پرستاران، زنان، کارگران و دانشجویان رو در ماه‌های گذشته نسبتاً خوب پوشش داده و یکی از ایرادهایی که به این خبرگزاری گرفته شده و به اصطلاح نتیجه توقیف اون بوده همین اعتراض به این به اصطلاح پوشش ها بوده. و عرضم به حضورتون که در تقریباً 1 سال بوده که به اینا یارانه داده نمی شده، کمک نمی شده، فشارهای زیادی روشون بوده تا اینکه بالاخره آقای حیدری به اصطلاح
استعفا کرد.
بله استعفا کردن برای اینکه به خود خبرگزاری آسیبی نرسه، و چون این خبرگزاری یک خبرگزاری یک نهاد رسمی و به اصطلاح با اجازه رسمی بوده، این فقط اصلا خیلی غیر منطقی بوده که یک خبرگزاری توقیف بشه. همینقدر که به هر حال به اصطلاح مدیر عامل عوض میشد کافی بود. و در حدود 1 هفته خود ایلنا داوطلبانه به اصطلاح اخبار رو متوقف کرد تا اینکه شخص دیگری به این به اصطلاح به جای ایشون معرفی شد و این شخص حداقل 1 ساعت نتونستن به اصطلاح تعامل کنن کار رو از طرف حاکمیت و ایشون رو هم قبول نکردن به دلیل اینکه ایشون رو هم از طرف خانه کارگر معرفی کرده بودن. و البته حالا در صحبت‌های بعدیمون حتما صحبت خواهیم کرد که چرا چی بوده که بیشتر که چرا این به اصطلاح ایشون رو هم قبول نکردن، ولی در کلیت این که ایشون هم تقریبا به زعم اونها همسو بوده با مدیر عامل قبلی، به همین دلیل اول سایت رو فیلتر کردن به اصطلاح این خبرگزاری رو و بعد هم منجر به توقیف این خبرگزاری شد که فعلا خبر جدیدی در ادامه ما نداریم.
حتما خانم خیراوی در جلسه آینده به طور مشروع‌تر و مفصل‌تر در مورد این اخبار صحبت خواهیم کرد. در ضمن این دوستان عزیز دانشجو درست 1 هفته قبل از دستگیریشون و همینطور تعطیل شدن خبرگزاری ایلنا در تایید فرمایشاتتون برای ما توضیح می‌دادن که این خبرگزاری به علت اینکه اخبار دانشجویی و همینطور زنان و کارگران و معلمان رو پخش میکنه به شدت تحت فشار قرار دارن.
بله حالا ما امیدواریم که به هر حال اینا حرکاتیه که برای انتخابات پیش رو داره عمدتاً، و امیدواریم فقط در همین حد باشه، با همین هدف فقط باشه، اهداف دیگه رو دنبال نکنه و اوضاع به هر حال بسیار داره سخت میشه.
سخت‌تر میشه در واقع.
سخت‌تر میشه.
بله خانم خیروی، در ضمن این عزیزان و این دانشجویان عزیز رو وظیفه هموطنان است که تنهاشون نگذارن و تا اونجا که میتونن واقعا اعتراضای خودشون رو گوش مسئولین برسونن. ما با برخی از این دوستان صحبت کردیم، شما ببینید در خلال صحبت ها چقدر توانا و چقدر زیبا و از استقلال و آزادی و مردم سالاری صحبت میکنن. واقعا اگه هموطنان به این سخنان این عزیزان که ما سعی خواهیم کرد به طور مرتب و هر جلسه پخششون کنیم گوش کنن، ببینن واقعا این آینده سازان ایران رو به چه جرمی و به چه دلیلی و به چه اتهامی میشه محکومشون کرد.
بله وقتی در به صلاح ادامه صحبت شما در جهت صحبت شما باید فقط یه اشاره کوتاه بکنم که در همین چند روز به هر حال یک حمایت های گسترده ای از طرف سازمان ها و احزاب مختلفی از قبیل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی مشارکت، از طرف جبهه ملی ایران، از طرف
حزب ملت ایران،
بله حزب ملت ایران، از طرف فدایان خلق اکثریت، از طرف ارزم به حضورتون که کانون نویسندگان بازی اطلاعیه بسیار مبسوط خوبی داده و همچنین از طرف در حدود 34 انجمن اسلامی دانشجویی از سراسر ایران اعلام همبستگی کردند و ما امیدواریم در روزهای آینده ببینیم که به اصطلاح حمایت‌های بیشتری رو ببینیم.
بله خیلی گروه های دیگه، شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی همدان، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب دانشگاه های ایران، تشکل دانشجویی دانشگاه آزاد سنندج، بیانیه 420 فعال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی، بیانیه شعبه فارس سازمان دانش آموختگان، بیانیه زنان و مادران این سرزمین یا هزار تن از مدافعان حقوق برابر و بسیاری گروه های دیگه. منتها از نهادها و سازمان ها گذشته باید به صورت وسیع در داخل مردم گسترش پیدا کنه و عام بشه. خب برخی از دانشجویان یا افراد در گذشته وقتی صحبت میکردن خب خیلی جا آدم احساس میکرد که یه نقصان هایی هست، ولی این عزیزان واقعا عاشقان ایران هم دو ایرانی.
بله دقیقا همینطوریه، دقیقا همینطوریه. از اینها دیده واقعا نازنین تر و ما نمیتونیم رشید رو ببینیم و به هر حال این مسئله هست دیگه و بازم بحث های دیگه هست که حالا امیدوارم که در صحبت های آسیمون در خدمتون باشیم.
حتما حتما. به هر صورت به عنوان یک ایرانی وظیفه ما این است که این جوانان عزیز کشور رو تنها نگذاریم و به هر طریقی که ممکنه و به هر شکلی که میتونیم صدای حق طلبانه اونها رو به گوش مردم کشورمون و تمام آزادگان جهان برسونیم تا این عزیزان هر چه زودتر از بند بلا رها بشن. مجددا سپاسگزارم خانم خیرابی که در این گفتگو شرکت کردید. من با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم همینطور با امید، خدا نگهدار، خوب و پیروز و شاد باشید همه.
همه. خدا نگهدارتون.
خدا.
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم ناهید خیرابی، روزنامه‌نگار و از فعالین حقوق بشر در تهران، درباره سالگرد 18 تیر، دستگیری 16 تن از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و احتمال اصابت گلوله به افراد بازداشتی، ربوده شدن منصور اوسانلو و توقیف شدن روزنامه هم‌میهن و خبرگزاری ایلنا توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.